آیه مبارکه 140 میفرماید فقط نزل علیکم فی الکتاب، چون این تعبیری داره نزل علیکم در آیه 68 سوره انعام. ببینید انعام قبل از سوره مکی است، قبل از سوره مبارکه این آیات هست، متقدم بوده. و اذا رایت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم، این مسئله رو داشته، تذکر داده. فلذا اینجا میفرماید که کسانی که خوض در آیات ما میکنن و مسخره و استهزاء میکنن، تحقیر میکنن و مورد هجمه و حمله قرار میدن، فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. فلذا این قد نزل اشاره داره که پس ما این مطلب دو بار تاکید شده. خوب دقت کنید، مسئله مهمی است. از این جهت عرض میکنم قد نزل علیکم فی الکتاب، ما قبلا به شما گفتیم، تذکر دادیم، حواستون جمع بکنید. ان اذا سمعتم آیات الله، اگر شنیدید که آیات و نشانه های خدا، یکفر بها و یستهزأ بها، اگر یه جایی بودید، یه جمعی بودید، جماعتی بودید، توی فضای قرار گرفتید که به گوشتون خورد که آیات الهی، نشانه های خدا، شؤون حضرت حق، شؤون توحید، اون چیزی که به دین و معارف دینی برمیگرده، تمام عرصه دینداری و معنویت اگر تکفیر شد، مورد حمله قرار گرفت، دارن انکارش میکنن، نه یا بالاتر استهزا میشه، دارن استهزاش میکنن، فلا تقعدوا معهم، با اونو نشین، همراه نشید، همراهی نکنید، خونسا نباشید، فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تا چی بشه؟ تا رها کنن مطلب رو، تا رها کنند، دست بردارن از این مطلب. خب اگه این کار رو نکنیم چی؟ اگر که همراهی بشه چی؟ میفرماید انکم، پاسخ این سواله که عرض کردم، انکم ازا مثل هم، اگر فقط بشینی گوش بدی، یا شما هم یه جوک گفت خندیدی، شما مثل او هستید. خیلی تعبیر سنگینا، دقت کنید، این اتفاق خیلی میفته، الا ماشاءالله برای خودمون و دیگران اتفاق افتاده، ملاحظه میکنید، این خیلی حساس مطلب ها. اینکم ازم مثل هم، شما مثل همون هستید. خب دقت کنید مطلب چی داره بیان میکنه. خب بعد ادامه آیه این است که ان الله جامع ال اسکر به معنی تعلیله، یعنی این به معنای منزله اون قاعده کلی است که حرفو میزنیم واسه چی؟ واسه اینکه اگر این کارو نکنید و این اتفاق بیفته، شما منافق خواهید بود. و منافقین چی حکمی دارن؟ ان الله جامع المنافقین والکافرین، اونایی که مسخره میکنن، اونایی که حمله میکنن که کافرند، شما هم چی میشید؟ منافق میشید. و این منافقین و کافرین فی جهنم جمیعا جامع خواهند بود، من همشون رو، هم کافرین و هم منافقین رو. منافقین کی بودند؟ کسایی که نشستند، گوش دادند، ساکت بودند، کسانی که حتی لبخند زدند، یه کسی به دین و دیانت حمله کرد، مسخره کرد، استهزا کرد، جوک گفت، تعبیر سخیف به کار برد و شما نشستید و نگاه کردید، یا خندیدید، شما همراهی کردید، یا سکوت کردید، شما مثل اونایید و در جهنم. این علامت نفاقه و منافقین و با کافرین هر دو در انکم ازم مثل هم، شما در جهنم با اونا خواهید بود. خیلی تعبیر سنگینه، این علامت نفاقه، این علامت نفاقه. نگاه کنید تحلیلی داره. ببین بس اینه، به طور ساده یه جمعی نشستند، درست شد؟ الا ماشاءالله ملازم فرمایید. حالا یه جمعی است که قبلا با هم دیگه نشستن، یعنی مثلا رفقایی هستن، یا نه توی جماعتی، یه جایی توی عرصه عمومی اجتماع، یه جایی خیابونی، تو ماشینی هستی، تو جای متروی هستی، نمیدونم، ارزم به حضورتون که یه جایی وایساده انسان، دیگرانی هم هستن، جماعتی هست، یکی یا چند نفر دارن در مورد یکی از اسکلم شؤونی که به دین برمیگرده و به در واقع حوزه در واقع توحید برمیگرده، داره در مورد این صحبت میکنه و این مورد تعریض قرار میده، به خصوص با استهزا، مسخره کردن. الا ماشاءالله، من اصلا نمیخوام این تعبیر رو به کار ببرم، خود این اشاعه فحشا میدونم، این رو خیلی کار بدی است، این مثالا رو نمیخوام بزنم، کم مشخص همین میریم دیگه، داره در مورد خدا، پیغمبر، انبیا، دین خدا، در مورد در واقع کسانی که در این عرصه هستند، در مورد فرض کنید روحانیت، در مورد آیات خدا، در مورد نظام، انقلاب، شهدا، داره مسخره میکنه. چی جوک میگه؟ خب می‌بینید خیلی ها ظاهرا مؤمنند، وای میستن تماشا میکنند یا میخندند، عکس العملی ندارند، معاذ الله، قرآن میگه اینا منافقند. این شاخصه نفاقه. نمیشود، دقت کنید، نمیشود کسی مؤمن باشه و همینطور صاف صاف نگاه کنه. بله قرآن میگه باید رها کنی بری. ببینید این دوتا معنا داره، از منم لا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره رو دو جور میشه معنا کرد. میگه بلند شید برید، ترک کنید صحنه رو. یه وجه دیگه البته داره که اینو مفصلی هم تذکر دادن، یه موقع از شما نه وای میسی محکم تو دهن طرف مقابل میزنی، خاموشش میکنی، بس اصلا اینجا نیست. تذکرم ظاهرم به نظرم، حالا من الان تردید کردم، نظرم متن روایتم باشه، حالا تردید کردم به هر حال، ولی خب این کاملا قابل تحلیله. یه وقت کسی وای میسی اصلا مهد بستی است، وای میسی محکم و دفاع میکنه و طرف رو ساکت میکنه، یه بحث دیگه است. این از باب امر معروف نهی از منکر است. تو جا خود یه وقت نه، طرف اصلا فضا نیست که بخواد انسان این کار انجام بده. اقل کاری که میشه انجام داد چیه؟ انسان صحنه رو ترک بکنه، اون جمع رو ترک بکنه و این ترک هم به مرعا و مسمع اینا برسه، کاملا مشخص باشه. ببین دو تا اتفاق میفته، یا اینی که داره این مسئله رو مطرح میکنه اصلا به خاطر شماست. من اینو زیاد عرض می‌کنم، مصادیقش خیلی زیاده و متاسفانه رعایت نمیشه. ببینید یه وقت از چیزی به ظاهر دینیه، ما به خصوص ما که طلبه ایم آخوندیم خیلی برخورد بود. من تا جمعی وارد میشم اصلا کاملا احساس میکنم که اصلا به خاطر حضور من طرف شروع میکنه چرت و پرت گفتن. میفهمم که اصلا حضور منه، البته میدونید دیگه این کار شیطانه دیگه. در اون آیه شریفه فرمود علم تر ان ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعظم عزا. خوب دقت کنید، اینم از اون در واقع بحث شیطان شناسی است، ولی به جای خودش، حالا چون نرسید من همینجا مطرح میکنم دیگه. حالا میخوام اگه بشه انشاءالله آیات بیشتری هم مطرح بشه به مناسبت موضوع آیات دیگه. ببینید به تعبیر لطیفی داشتن آیت الله جوادی آمدی، ببینید اینجا اصلا میگه کسانی که موالی، نه کسانی که موالیت میان تو ولایت شیطان و امر از شیطان میگیرن که ملاحظه فرمود لا اورنهم داره، اینا در واقع اصلا یه کلا تحت اختیار شیطان میرن. آیه شریفه تعبیرش اینه، علم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعظم عزا. میگه این ولایت هم که شیطان داره تحت ولایت ماست. خیلی جالبه این آیه، خیلی آیه جالبی ها. یعنی ما هستیم. آیهش جوادی آملی حفظ الله تعبیر لطیف جون فرمود که شیطان سگ دست آموز خداست، طبق همین آیه و مزامین دیگه. ببینید یه کسی که یه سگ دست آموزی داره، مثلا فرض کنید که یه کسی یک قرقگاهی داره، یه مثلا فرض کنید که یه جایی مکانی داره، یه منزل مثلا جای ویلایی داره، یه باقی داره، یه سگ به قول معروف چی داره؟ نگهبان داره. این سگ نگهبان سگ دست آموزه، این سگ نگهبان از این محوطه داره چیکار می‌کنه؟ محافظت می‌کنه تحت امر این صاحبه. یعنی چی؟ یعنی کسی که یه وقت کسی که غریبه که میخواد بیاد، خب این سگ به طور فطری چیکار می‌کنه؟ حمله می‌کنه، چون باید از صاحبش دفاع کنه و از این محیطی که بهش دادن که نگهبانی کنه، حمله می‌کنه. تا وقتی که این صاحب این سگ امر کنه که رها کن، وقتی کسی آشناست این رهاش میکنه، کاری بهش نداره، میاد. اما اگه کسی ناآشنا باشه وارد این فضا بخواد بشه، دستور میده که اینو بگیرش. ایشون فرمود که تعبیر خیلی لطیف و انصافا، ایشون فرمود که شیطان اینجوریه، اصلا این دست آموز خداست. این توی آیه میفهمد علم تر انا ارسلنا، ما این که ارسال میکنیم، ما میفرستیم، مثل سگ که میفرستن برو بگیرش. انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین، یعنی همون تابعین خودشون، تعظم عزا، عزا یعنی تکون دادن، به شدت چیزو تکون دادن. ایشون فرمود که این در مورد اون مثالی که ما میزنیم در مورد سگ گاز می، ایشون فرمود کسی که در مقابل دین و حیثیات دین و خدا و نظام هدایت می ایستد، این کسی است که سگ شیطانی گازش گرفته. و این حرفایی که داره میزنه، این از فریادی است که از این گاز شیطان، گاز این سگه. تعبیر خیلی لطیفی، فهمون این سگ گازش گرفته، خودم نمیفهمه که کسی دیگه ای داره و از این هم از جانب خداست. چرا؟ چون وارد قرقای خدا شدی، چون تو ولی تابعیت داری، چکار میکنی؟ به حریم خدا تجاوز میکنی، وارد اون فضای محوطه شدی. میگه بگیرش، اونم میاد میگیردش، اونم فریاد میزنه و شروع میکنه اهانت کردن. بنابراین این بسیار طبیعی اتفاق میفته. ما که الان ماشاءالله تجربه اون کاملا، من اصلا برای این به نظرم باید انسان فکر کنه و تاکتیک داشته باشه نسبت به این. حالا این تاکتیک کلش رو قرآن فرموده، اینجا یکی از مواردی که قرآن میگه اینجاست. یعنی یا شما آدم متدینی هستی، طرف میفهمه، یه جمعی شروع میکنه به نظام، به انقلاب مثلک میگه، مسخره میکنه، اهانت میکنه به دین دیانت، الا ماشاءالله خلاصه فرمودید دیگه. اما وقصا اصلا عجیبه، عرض میکنم اینقدر ما روزمره همجوری هست، این جایی میریم اصلا میفهمم کاملا شیاطین چجوری فعال میشن، قشنگ میفهمم، احساس میکنم، یعنی کاملا یس میکنم که، یعنی معاذ الله خدا نصیب نکنه، عشان میفهمه که داره در یه دفعه خلجان در جانش تا ما رو میبینه خلجان در جانش اتفاق میفته. عجیبه. شروع میکنه یک عکس العمل نشون دادن. یه نحوی بدبخت بیچاره از خودش نیست. شما از اون این بدبخت دیگه در اسیر دست شیطانه. خب اینجا قرآن میفرماد این یکی از موارده. فرماد که رها کن. برنشو برو. ترک کن قضیه رو. چرا؟ چون تو اونجا تو اون حضور یا مقابله کن یا اگر نمیشود صلاح نمیدونی فضاش مناسب نیست. چیکار کن شما؟ رها کن برو. چون تا شما هستید این شیطان این رها نمی کنه و همینطور اهانتش ادامه میده و این درست نیست و هم خودشو بیشتر بدبخت میکنه، هم فضای اطراف و پیرونه خودش رو تحت تاثیر قرار میده. آدمایی که اونجا هستند خب اینا خب خیلی هم ضعیف الایمان تحت تاثیر قرار میگیرن، قلوبشون بیچاره در واقع کدورت میشه دیگه. رها کن برو. تو که رها کنی اونم رها میکنه، چون هدف تویی، هدف شماییست. در فرمودید این یکی از مواردش هست که به خاطر حضور شما در واقع داره این اتفاق میفته. یه وقت اصلا نه به خاطر حضور شما نیست، اما این دارن کار خودشون میکنن، اینا در غرق در منجلاب خودشون هستن. دقیقا اونید جمعی اصلا شما اصلا به مناسبت حضور پیدا کردی یا اصلا شما تناسبی هم نداشتید، ولی این شما که بلند میشین میری ببینید، خود این یکی از البته مصادیق امر معروف منکر است، خود این یه تأثیر در این ایجاد میکنه. دیدید دیگه آدم به خصوص که جمع خیلی صمیمی بوده باشه، مثلا توی فضای خیلی صمیمانه و رفاقتی باشه، یه دفعه کسی جمعو ترک کنه، همین چی شد؟ چه برای چی شد مثلا؟ ببینید یه حالتی در کل این فضا ایجاد میکنه، اینا رو یه مقداری متوقف میکنه. خب و اینم عرض میکنم یکی از مصادیق داش میتونه این باشه. پس بنابر این و اینکه خب ولی کسی که میشینه گوش میده که متاسفانه ما زیاد در مؤمنین میبینیم، زیاد مثلا تعجب میکنن بعضی چقدر راحتم برخورد میکنن، عشان میشینن گوش میدن، گاهی اوقات لبخند میزنن، اصلا میخندن، طرف داره مسخره میکنه، استهزا میکنه، جوک میگه و اصلا انگار نه انگار راحت میگیرن. میگه آقا، بعد میگه که آقا چرا اینجوری؟ میگه آقا مهم نیست. نه قرآن میفهمه تحسبون او حیان و هو عند الله عظیم. در سوره مبارکه نور در بحث افک آیه افک ملازم فرمود آیه 11 به بعد رو که جسارت کردن به همسر پیغمبر، تهمت زده شد و این جامعه به قول معروف انقلابی به قول معروف پاکار دین و دیانتی که حالا آمدن که این دین رو اینا شروع کردن شایع پراکنی، همین هی نقل دهن به دهن این دروغ رو منتشر کردن در مورد همسر پیغمبر خدا. بعدم میگفتن خب ما چیزی نگو، چی شنیدیم حالا گفتیم، ما اصلا شوخی کردیم، خیلی مهم نیست، آقا جدی نگی. چی یعنی چی جدی نگیرید؟ بعضی واقعا خیلی راحت برخورد میکنن، آقا صلوات بفرستید، مشکلی نیست، حالا شما اینقدر سخت نگیر. یا تعبیر دیگه کبرت قرآن میفرماد کبرت کلمتا تخرج من افواهم، این کلمه هایی که دهن شما بیرون میاد خیلی بزرگه، شما فکر میکنید ساده است؟ حتما. چرا نفاق؟ چه نفاقی است؟ به خاطر اینکه من عرض میکنم شما نشستید اینجا داره به نوامیس الهی توهین میشه، به خون شهدا داره توهین میشه. شوخی ساده است این مسئله، راحت گرفتید. این نفاق نشون دهنده تزلزل ایمانه، به خاطر اینکه همین شخص اگر در همون جماعت همونطوری که خوب دقت کنید، من با تاکید عرض میکنم این مثال رو من خیلی جا میزنم، همونطور که در مورد نوامیس الهی صحبت میشه به این سادگی میخنده، اگه در مورد ناموس خودش صحبت بشه، فقط در مورد ناموس خواهرش، مادرش، دختر خودش، یه کسی چیزی بگه بخنده، بازم همینطور رفتار میکنید؟ بله ممکنه کسی خیلی بی غیرت باشه، خب این دیگه اصلا از حیز بس خارجه، بابا کاری نداره، اصلا اساس ایمان خارجه، بس دیگه غیرت نداره، مثل بعضی از آدمهایی که منحطند و به آخرین درجه حیوانیت رسیدن، که اصلا نداریم، عموم انسان‌ها که اینجوری نیستن، غیرت دارن، ناموس دارن، چجوری رگ‌های گردن بیرون میاد و چجوری با یک کلمه طرف همه جا رو به آتش میکشه. آقا سخت نگیر، حالا یک کلمه گفته مهم نیست که، تو در مورد ناموس خودت اینقدر حساسی و در مورد ناموس حضرت حق اینقدر بیخیال و بی‌تفاوتی؟ چرا؟ چون با او خیلی علاقه نداری. اصلا اصولا نگاه کن آقا، مجالست مسانخت میخواد، نمیشه دو نفر با هم دیگه بشینن. ببینید مثلا فرض کن بنده طلبه بیاد کنار یک آدم آتئیست ضد خدای ضد دین بگذاریم، خب ما اگه ولمون کنیم چاقو داریم میشه که هم دیگه میزنیم، نمیشه که با هم دیگه مگر اینکه اگر نشستیم با هم دیگه داریم خوشوبش میکنیم یه جای کار میلنگه، یکی اون دوچار یا هر دوتون دوچار مشکلی تو ادعایی که داریم میکنیم. مجالست مسانخت میخواد، سنخیتی وجود داره عزیز دل. معلومه که این تزلزل و تزلزل نفسانی وجود داره اینجا، معلومه که نفاق وجود داره، معلومه که اون ایمان قوی نیست، متزلزله، ایمان زبانی است. ولی چطور در مورد نوامیس مثال های این مسئله خیلی زیاد عرض میکنم تو فضای مجازی که ما عرض کنیم بحث کلی ما در مورد تقوای مجازی باید داشته باشیم، تقوای فضای مجازی. من تعجب میکنم واقعا بعضی ها چون نکنی طرف اهانتی کرده، اصلا بحث شبهه نیست، من شبهه اعتقادی که بگید خب حالا اینو گفتیم و جوابشو میدیم و اصلا مسئله اینقدر میاد همینو مثلا یه توییتی زده طرف همینو میدید اومده پایش مثلا توضیح داده که آقا این حرف خیلی آقا توهین کرده به دین دیانت، چرا اینو نشر میدی آخه؟ آقا ما خواستیم جواب، نمیخواد تو جواب بدی. من عرض کردم همین توییتو بردارن به نوامیس تو یکی تو اهانت کرده بازم اینو نشر میدی، میگه آقا خب اصلا چرا بیا چرا نشرش میدید، من نمیخوام شما جواب بدید، ما نخواهیم شما جواب اینا رو بدید، کیو ببینیم. این زیاد در فضای مثلا یکی از اهداف شیطان همینه، یه چیزی میاد وسط این مؤمن خدا حفظشون کنه حزب الله خصوصا جوگیر میشن، شروع میکنن اینو چیکار کردن به عنوانی که میخوام جواب بدیم جلوشو بگیریم نش میدن و این بزرگترین صدمه است. کر اعلام آفر واقعا منم عقل کجاست، منطق کجاست، فکر کجاست؟ آقا یه مقدار آدم درایت داشته باشه. الا ماشاءالله ما میبینیم بدترین جسارت ها رو به حقایق دینی و نظام و مسائل دیگه که مرتبط با دین و معنویت هست و اینا رو طرف میذاره به عنوانی که میخواد پاسخشو بدیم. آقا نگاه کن چی گفتم، نمیخوام. من همین اخیراً مرتب یکی از رفقاست مرتب برام میگه آقا نمیخوام پیام من نفرست، برای چی میفرست؟ نگاه نمیخوام بکنم اصلا جواب نداره. این که این جواب اصلا چه پاسخ بله یه وقت شبهه است، شبهه هم فراگیره و همه جا که شما نگاه برخورد حضرت آقا رو در مورد این جریان شورش جنسی اخیر، اسمش رو شورش جنسی بود دیگه. آقا اول کار که هنوز اوایل کار بودن اینا خیلی گسترش پیدا نکرده بود، البته حالا دیده اصلا ایشون اعتنا نکرد، اصلا صحبت نکرد در مورد این مطلب. تعبیر یه لطیفی که دارن آقا میگن یموت الباطل به ترک ذکر. شما یه وقتی اصلا بود اعتنا نکنید، بله یه وقتی که اومد خودشو منتشر کرد به مدد و لطف حضرات مؤمنین و به قول معروف بی تدبیریشون، وقتی شد منتشر شد همه جا خب دیگه مجبور عام آدم وسط مرتب چند دفعه تذکر دادن و بحث و تفصیل مطرح کردن. ولی شما عرض کنم ببین دقت کنید دارم چی دارم میگم، شما نگاه کنید چی داره مورد چی اومده کف قضیه قرار گرفته. مثلا شما فکر کنید این جوکایی که در مورد آیات قرآنی ساخته میشه به راحت، من دیدم مثلا بعضی از مؤمنین آقا چرا این حرفو میزنی در مورد بزرگان قایات جو معزز امام، من دیدم آدمای انقلابی این شیطان ملعون و شیاطین یه چیزایی درست میکنن، این بندگان خدا میگم که راحت میگیرن قضیه رو، این معنای بدی داره. چرا اینجا که تعریف کنید در مورد این شخصیت واقعا اسطوره این ولی الله چرا اینجوری تمسخر میکنید؟ فکر بودیم مثلا مقام تحبیبه، مقام تحبیب نیست، این مقام شیطانی است. شخصیت این بزرگوار این شکل اصولا ببینید به قول یکی از این حالا روانشناس چی اسمش رو نمیدونم گفتش که هر امر قدسی رو که میخوای خراب کنی مردم رو وادار کنه بخندن، فقطش همین. چرا سب و نبی حکمش قتله؟ چرا برای چی بود بکشن اونه که چرا سر منشور ما اینقدر هزینه کرده که کشته بشه؟ چرا؟ مگر منطقی داشت پشتش؟ شبهه‌ای داشت؟ فقط اهانت کرده بود. کسی که اهانت بکنه، استهزاء بکنه، قد مسائل قدسی رو باید کشته بشه در نظام چرا؟ چون اهانت لامحال تأثیر خودش رو در نفوس میگذاره. مردم خصوصا آدمای عادی تابع منطق نیستند. شما نگاه کنید انبیای ما در ائمه ما چه مقامی دارند؟ خب کسی اگر اومد فقط اهانت، ببینید بحث استدلال نیست، بحث معارضه علمی و منطقی و اعتقادی نیست، فقط اهانت بکنه میشکنه این وجود مقدس، از بین میره، مردم دیگه براشون قداست نداره. وقتی قداست نداشت که تمام میشه دیگه، حقیقت همه حیثیت و هویت این چراغان فروزان در واقع مسیر هدایت به این استش که مردم اینا رو مقدس میدونن، تبرک میکنن اینا رو به خودشون. شما وقتی اسم امام حسین رو بیارید خب جامعه به لرزه در میاد، همونایی که نماز ندارن روزه ندارن امام حسین چیه؟ از توفات چیه؟ براشون مقدسه. حالا کسی نهانت بکنه خب بیا میره دیگه، این نیمچه دین مردم آبی میره، کلا مسیر هدایت قطع میشه. اینه که عرض کنم ببینیم به کجا کشیده میشه مسیر. فرضا میفرماد اینجوری نیست، اگر مصاحبه خرج بدی تو منافقی، چرا به نوام زهیر حساس نیستی؟ چرا وقتی یه چیزی در مورد دین و دیانت و تمام در واقع شؤونش و تمام اون چیزی که در این حیطه واقع میشه چرا نمیلرزه؟ چرا غیرت به خرج نمیدی؟ چطور در مقابل تو به این سادگی حرف میزنن؟ چطور میشینی گوش میدی یا میخندی؟ معاذ الله، این از علامات مهمه نفاقه و هیچ ردخورم نداره. یعنی شما کسی فکر نکنه که روزو شما هست که مسئله ساده است. عرض کردم قرآن بارات از تذکر میده که شما فکر مونی چیزی ساده است، بسیار بسیار امر بزرگی است. یکیش همینه و از طرفی یک در واقع ضابطه و ملاک میده. اگر شما دیدید کسی اینجور رفتار میکنه بدید منافقه. عرض کردم قرآن کتاب استاندارده، کتاب قضاوته، قرآن کتاب قضاوته، همه چیز به قضاوت نشسته. این علامت نفاقه. میشه مستقیم به کسی که اینجور رفتار میکنه بگه آقا شما منافقید. البته نفاق مراتب داره، البته نفاق مراتب داره، همونطور که ایمان مراتب داره. راحت شما میتونید تشخیص بده کیا منافقند. اصلا مهم نیست که چه هیئت و چه هیکل و چه لباسی داره، اصلا مهم نیست. آقا اینو بدین از من بشنوید دیگه، ما عادت کردیم، ما حیات خیلی عجیب و غریب زیاد دیدیم که راحت میشه بهشون گفت آدمای منافقی اند، آدم منحرفی اند. و البته خودمونم ممکنه دچار این مسئله نفاق باشیم، ما مبرا نیستیم. ما مبرا نفسی ان النفس لاماراتون به سوء الا ما رحم ربی دترمودید. پس بنابراین این مسئله حساسی است. عرض کردم اون چیزی که قرآن به ما میگه، میگه که حداقل اون فضا رو ترک کن، حداقل این فضا رو ترک کن تا یا لااقل اونا خفه بشند یا لااقل شما یک از مصادیق امر امرفرض منکر باشه، یه جوری متأثر قرار بدید اون فضا رو، لااقل متأثر بشن از مسئله، دیگرانی رو کمتر در واقع مورد در واقع تأثیر قرار بدن.